أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بود. این باشتگی معلومات و اطلاعات اینا خودش آفت معرفت. شما برای این که بدونید مثلا برای سلامتتون چه غذایی، چه گیاهی، چه چیزی مفیده، علیکم السلام و رحمت. میرین از یه نفری که اهل فن این علم و بلده میپرسین، یه دستورالعمل‌هایی رو میگیرید و طبق اون عمل میکنید، پیش میرید. از چه کسی این سوال میکنید؟ از یه کسی که او رو میشناسید و اعتماد دارید به این که این دانش و بلده، آدم دروغگویی نیست. حالا اگر امکان دستیابی شما به منابع اطلاعاتی رفت بالا، مثلا توانستید از طریق اینترنت ببینید هر میوه‌ای، هر غذایی چه خاصیت‌هایی داره و مثلا در مورد اون چه توصیه‌هایی کردن، اونجاست که کم کم گیج میشین. خصوصا اگر به شما بگن که ما نسبت به اطلاعاتی که ما رو اینترنت آمده ما ضمانتی نداریم. الان اینطوریه دیگه، شما اگه مقاله‌ای رو بخون در نشریه چاپ کنی، اونجا قید میکنن که اگر این مشکلی داشت به عهده نویسنده است. اگه چیز خاصی توش پیدا شد نویسنده باید جواب بده، پاسخ کن. این مال نشریه است که سردبیر داره، هیئت تحریریه داره، بازبین داره، نمیدونم ویراستار داره، اینا رو میبینن. اینترنت که کافیه نفر یک کلید بزنی است و بفرسته دیگه توش. شما به معلومات زیادی دسترسی پیدا کردید ولی سطح معرفتتون بالا که نمیره هیچی، بلکه اون معرفت هایی هم که داشتین کم کم آسیب میبینه، چون به هم ریخته شد دیگه. خیلی مثال ساده است دیگه، توصیه برای این که من چگونه پیشگیری بکنم از مشکلاتی که ممکنه بعداً برای من پیش بیاد. من راه سلامت رو چگونه طی کنم. شما حالا همین مطلب رو نسبت بگیرید در موضوعات دیگه، در سلامت روحی و روانی، در سعادت اخروی، در اینکه جایگاه من در آخرت چه جایگاهی خواهد بود، چه کنم جایگاه من جایگاه خوبی خواهد بود و هر چی که خواستین دیگه بپرسید. چگونه فرزندم رو تربیت بکنم، چجوری کار اقتصادی بکنم، میخوام خرید و فروش بکنم، در این موقعیت چی رو بخرم، چی رو بفروشم، به کدوم مرکز مراجعه بکنم و و الی آخر. بنابراین ما برای این که معرفتمون بره بالا به شنیدن نیاز داریم و به تعقل. به دیدن هم نیاز داریم؟ بله به دیدن هم نیاز داریم. ولی معمولاً دیدن‌های ما باید ضمیمه شنیدن بشه، معمولاً تا منفعت داشته باشه. هر بار هم مار رو ببینید و برای شما نگن که این مار چیه، نمیتونید اون معرفتی که راجع به او میبایست داشته باشید تا ازش پرهیز کنی، نمیتونید داشته باشید. مار میره سراغ یه جانوری، مثلا او رو نیش میزنه یا هرچی، شما فقط در همین حد که اگر اون جانور رو بخوره ببینید، فقط در همین حد میتونید یه پیام بگیرید. در موضوعات دینی هم همینطور، شما اگر ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله کاری کردن، نمیفهمید این واجبه، مستحبه، مباح، نمیفهمید تا حضرت بیان کنن. شما ببینید امام علیه السلام یک کاری رو کرده، نمیتونید ازش نتیجه بگیرید واجبه یا مستحب، میتونید نتیجه بگیرید که حرام نیست قطعا، ولی واجب نه، تا اینکه حضرت به شما بگوید نماز بخوانید اینگونه که من میخوانم، ولی نمیفرماید راه بروید اینگونه که من میروم. پس دیدن هم مفید، سطح معرفت منو بالا میبره، ولی عموماً با شنیدن باید همراه باشه تا آدم بتونه تعریف اون چیزایی که دیده رو و تحلیل اونها رو داشته باشه. شاید این که قرآن میفرماید به اونایی که در جهنمن، وقتی از اونها سوال میشه که چی شد شما جهنم آمدید، یعنی لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگه ما حرف گوش کن بودیم یا عقل میکردیم جهنمی نبودیم. در این که وقتی میخواییم حرف بشنویم از کجا باید بشنویم، در این هم که شکی نیست که اون رو باید ما انتخاب کنیم. حداقل ویژگی که شخصی که بهش مراجعه میکنیم و از اون میخوام بشنویم یا گفتار او را بخوانیم، چون با سواد شده ایم، حداقل شرطش اینه که آدم صادقی باشه، صادق باشه. ولو عالم هم نباشه، صادق که باشه ازش بپرسین تو این دانش رو چند سال روش کار کردی، مثلا میگه 2 روز 3 ماه، راستش رو بهتون میگه. تو بلدی داری حرف راجب پزشکی؟ راست میگه. میگه نه من تجربه ندارم، حس میکنم اینطوری. دیگه این ملاک رو نمیشه رها کرد. خب این بحث رو دیگه از اینجا به بعد ما پیش نمیبریم، همین حد که من نیازمند به شنیدنم و گاهی شنیدن رو میتونم جبران کنم با خواندن، چون سواد پیدا کردم، و اون رو زمینه کنم به دیده های خودم و با داشتن عقلم سطح معرفتم رو ببرم بالا. در حوزه معرفت دینی هم شما همین کار رو میکنید. من اگر از اولیاء الهی دور هستم به لحاظ تاریخی، ولی گفتار اونها رو میتونم بهش دسترسی پیدا کنم با حالا قواعد و ضوابطی. لذا من در متون دینی قرآن دارم و فرمایشاتی از اهل بیت علیهم السلام دارم. در مراجعه به اونها برای بالا رفتن سطح معرفت دینی خودم و سطح معرفت خودم نسبت به جهان و خلقت، گاهی من هم اول بسم الله تقسیم بندی میکنم، میگم این روایات، این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام مال توضیح این آیاته، این روایات مال احکامه، این روایات مال اخلاقه، اینا مال تاریخه، اینا به درد دعا کردن میخوره، اینها برای زیارت خوبه، تقسیم میکنم. حالا اگر من بخوام در بحث توحید معرفتم رو ببرم بالا، احتمالا میرم روایاتی میخونم که حضرت راجب توحید سخن گفتن، راجب خدا سخن گفتن، غافل میشم از خوندن دعاها، در حالی که کسی که با دعا اونس داشته باشه میداند که بحث های توحیدی در دعاها بسیار بسیار زیاد و درخشانتر است از جاهای دیگهی که ما تصور میکنیم. ما متونو به لحاظ صنفش، جنسش تقسیم بندی میکنیم، بعد داخل اون متونم باز تقسیم بندی میکنیم. مثلا میگیم روایاتی که مال نجس پاکیه، روایاتی که مال احکام سیده، اونایی که مال قضاوته، اونایی که مال فلان. در حالی که اگر شما روایاتو بخونید بدون این پیش‌فرض و تقسیم بندی، گاهی میبینید یک روایت اخلاقی یه مسئله شرعی رو براتون حل میکنه، یا مثلا یک روایت تاریخی یه مسئله فقهی رو برای شما حل میکنه. مثلا این روایتی که شاید همه شنیده اید که حضرت در مسجد داشتن خطبه میخوندن امیرالمؤمنین علیه السلام، سوال میکنن که چقدر از ماه رمضان گذشته، حضرت عرضی میدونن مثلا این مقدار روز، فهمیدن چقدر مانده، یعنی این مقدار روز، جمعش هم میشه 30 روز. اینو بعد تاریخیه، بعد داستان شهادت امیر المؤمنین علیه السلام مطرح میشه و این روایت یه دفعه آدم رو توجهش جلب میکنه. مگه ماه رمضان 30 روز است که از حضرت سوال کرد، گفتن مثلا اینقدر روز اینقدر روز، چجوری گفتن؟ بعد این آدم هوشیار میکنه، میره سراغ روایاتی که تو روایات هست که ماه رمضان کامله. الان بحث این نمی کنیم که حالا ما نمیخوام فتوا بدیم، میخوام بگیم چجوری یه روایت تاریخی یه دفعه مسئله فقهی رو برای آدم روشن میکنه یا حداقل یه دریچه‌ای رو باز میکنه. حالا این روایات زیاده، یکی از روایات، یکی از نقلها، یکی از حدیثهای معرفتی که درش معرفتهای بسیار بسیار بلندی وجود داره، هم در حوزه تاریخ، هم در اخلاق، هم در اعتقادات، متونیست که ما اون متون رو در گروه زیارات جا میدیم. میگیم اینه زیارت اهل بیت علیه السلام. خب شما زیارت میری یا نمیری؟ یه بار رفتی، حالا اصلا نرفتی، چجوریه؟ میریم چیکار کنیم؟ خب این زیارت رو بخونیم. باشه میخونیم، تمام شد. رفتیم اونجا چیکار کردیم؟ رفتیم این زیارت رو خوندیم، تمام شد. حالا سوال میکنیم شما از زیارت امین الله، از زیارت مخصوصه امام رضا علیه السلام، از صلوات مخصوصه حضرت، از زیارت جامعه کبیره، از اذن دخول، از وداع، از اینا هیچ بحث معرفتی اعتقادی چیزی در نیافتی؟ نه، من حواسم به زیارت بود دیگه، داشتم زیارت میکرد. در حالی که اگه مراجعه کنید به این شرحهایی که بر زیارات نوشته شده، ولو محققانه وارد چی و نقادانه دنبال کنید که آیا سخنی که گفتن سند دارد یا ندارد، این دریایی از معرفت اونجاست. ببین ما در زیارت به سید الشهدا علیه السلام عرضه می داریم که شما کشته شدید، شهید شدید. این حفظ میکنه یه معرفتی رو در دین که بعداً کسانی که میخوان بیان توش تردید بکنن، شک ایجاد میکنن. زیاراتی که اهل بیت یاد میدن، بعضی از مطالبی که حضرات معصومین علیهم السلام میخوان به ما تعلیم کنن، چون خیلی از اونها در حال تقیه بودن، نمیتونستن بگن، که میشه در قالب زیارت. لذا متون زیارات متون بسیار بسیار گران قیمت. حتما در مورد زیارات مطالعه بکنید، حتما ببینید که زیارات به لحاظ اعتبار چگونند. اصالت زیارت رو شما میدانید، اصالت زیارت قرآنیه. اولین زیارت کننده انبیاء و اولیاء خدای متعاله، سلام علی نوح فی العالمین. زیارت سلام دیگه، سلام علی نوح فی العالمین، سلام میده خدای متعال. خدای متعال صلوات میفرستد، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ما میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اکبر. زیارت اصالتش مال قرآن و خدای متعال. اول کسی است که در کلام خودش زیارت کرده انبیا. زیارت زنده و مرده و بعد مرگم نداره. سلام علیه یوم ولده، روزی که زاده شد، هنوز پیغمبر نشد. و یوم یموت و یوم یبعث و حیا، مردش زیارت داره، طفولیتش زیارت داره، اون برش هم زیارت. لذا این که ما در زیارت میخوانیم، بعضیا تو عالم اسلام، بعضی فرقه ها، تمام مشکل عالم اسلام در نظر اونها همین زیارت خوندن های ماست، همین مشکلاتیست که شیعه این کار رو میکنه، این همه بت پرست تو عالم و این همه سه خدایی و نمیدونم چند خدایی و بی خدا و اینا تو عالمه، همه این مشکل تو همین نقطه متمرکزه که چرا مثلا ما زیارت میکنیم مردگان را، که قرآن فریاد میکند ولا تحسبن الذین قتل، هرگز 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 گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدن مردن بلکه زندن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. قرآن این را میفرماید که در جای دیگری بعضی از ماها رو مرده میخواند، در حالی که داریم راه میریم رو دوبا. خب اولین مقدمه‌ای که عرض شد این بود که متون زیارات در ارتقاء سطح دینداری و معرفت دینی ما و معرفت ما، دقت کنید، هم من تعبیر معرفت دینی رو به کار میبرم هم بحث معرفت رو، یعنی یه آدمی هم که هیچ دینی نداره، همین که بخواد بفهمه در طول تاریخ یک کسی بوده است به نام حسین ابن علی علیه السلام، این کی بوده؟ باید به سری متون مراجعه کنه ببینه کی بوده، کی متولد شده، پدر او، مادر او، زندگی او، جوانی او، اتفاقاتی که برای او افتاده و شهادت او رو میخواد بخواند دیگه. یکی از اون متون اصیل متون زیاراته که دیگه توی اعتبار اسنادش و مطالبش هم مفصل کار شده، انشاءالله خودتون به متون مراجعه میکنید. این نکته اول. نکته دوم، یعنی مقدمه دوم، این که در متون زیارات، در زیاراتی که مربوط است به سید الشهدا علیه السلام، یه ویژگی هست که در زیارات دیگه شما این ویژگی رو به این شکل نمیبینید. نمیگیم مطلقا نیست، نه، به این شکل نمیبینید. در زیاراتی که اختصاص دارد به سید الشهدا علیه السلام شما میبینید بخشی از زیارت مربوط است به زیارت اصحاب امام حسین علیه السلام، یاران سید الشهدا علیه السلام. در مقدمه اول عرض بنده این بود برای ارتقاء سطح معرفت بریم سراغ زیارات. در زیارات امام حسین علیه السلام میبینیم که اصحاب زیارت شدن از زبان معصوم. خب حالا اگه بخوای اصحاب امام حسین علیه السلام رو بشناسی، یکی از متون مهم متون زیارات است که اصحاب رو ائمه علیهم السلام به چه صفت خوانده اند و برای اونها چه ویژگی رو یا چه ویژگی هایی رو در متن اون زیارت آشکار کرد. میگیم السلام علیکم صدیقون، السلام علیکم ایها المجاهدون، اینا اوصاف اونهاست. الربانیون چه چه چه، وقت همینا سند قرآنی هم داره. خب پس موضوع بحث ما اینه که این ویژگی که اصحاب امام حسین علیه السلام دارند رو بتوانی از متون معتبر، نه از متونی که در گروه متون تاریخی آمده یا در به اصطلاح فارسی بیوگرافی، که حالا اصطلاح فارسی هم نیست، به لحاظ عربی در ترجمه افراد آمده، بیوگرافی در عربی میشه ترجمه، در شرح احوالاتشون، شرح حالشون آمده. فقط لازم نیست اونجا رو بگردیم، اونجا رو هم میبینیم، ولی اون کافی نیست. اینها از زبان معصوم برخی از اینها صادر شد. در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام این نکته رو باید بدانیم. ببینید، افراد مادامی که زندن در این دنیا، هنوز نرفتن از این دنیا، وضع هنوز معلوم نیست، هنوز سوت پایان رو نزدن، نتیجه رو نمیشه قضاوت کرد. لذا شما در تاریخ بخوانید که انبیاء علیه السلام و ائمه علیه السلام هیچ کدوم از اونها کسی رو ناامید نکردن از هدایت. نگفتن تو آدم بدی هستی، 10 سال بدی کردی، 20 سال بدی کردی، 50 سال داری ظلم میکنی، تو آدم نمیشی. خدای ما موسی علیه السلام رو میفرستد پیش فرعونی که طغیان کرده، فرعونی که میگه من رب شما، صاحب شما. موسی رو میفرسته، بعدم بهش دستور میده که از نظر تربیتی چجوری عمل کن، شاید تکون بخوره، باش با ملایمت صحبت کن، شاید اثر کن. خدای ما برای قوم لوط پیغمبر میفرسته، اونها رها نمی کنه. در تاریخ شما خوانده اید کسانی با امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، در کنار حضرت با دشمنان حضرت جنگیدن، مثلا تو صفین که از جنگای سخت حضرت بود، و تو کربلا میاد این طرف میشه شمر ابن ذی‌الجوشن. اون موقع که در صفین شما داشتین مثلا صحنه رو میدیدین، به به و چهچه هم میکردین برای این شخصیت، تای خط چی عذاب دارم. عالم عالم اختیاره، هیچ یک از انبیا حق ندارن کسی رو تا قبل از مردن مایوس بکنن، بگن نه فایده نداره. رضا یزید وقتی سوال از توبه میکنه امکانش هست یا نه، تا زندگی امکانش هست میشه. حالا افراد از این دنیا رفتند، در قرآن و در روایات اینایی که از این دنیا رفتن احکامشون که میخواد صادر بشه 3 نوع، یعنی نسبت به صدور حکم یا عدم صدور حکم. برخی خدا راجع به اونها چیزی نگفته به اسم و مشخصات، راجع به خیلی از اقوام ماها و دیگران و اینها هیچ سخنی نیست که ما سرنوشتمون چیه. یک کسانی هستن که اهل بیت علیه السلام از اونها به نیکی یاد کردن و اونها امتیاز دارن، مثل اصحاب بدر، مثل حمزه سید الشهدا علیه السلام. اینا که از این دنیا میرن دیگه اعلام میکنن که اینا چگونه، مثل حضرت مریم. از اون طرف هم یه عده که از این دنیا میرن چون به اصطلاح دیگه ایمان نیاوردن و تا آخرین لحظه هم کفر ورزیدن، حکم اونا معلومه. اینا که این طرف هم آبرومندان نزد خدا میشن، مورد احترامند، قرآن از بعضی از اونها که یاد میکنه به احترام یاد میکنه که در رأس اونها انبیا و یاران اونها یا کسانی که بعد آمدن در زمان رسول خدا و در زمان اهل بیت علیه السلام، هر کس از یاران حضرت قرار بود توی این گروه قرار بگیری که در مورد اونها به صورت قطعی نسبت به سعادت اونها حکمی داده بشه، مطلبی گفته بشه، حضرت فرمودن که از جمله اونها اصحاب کربلا، که فرمود هیچ کس به درجه اونها نمیرسه، هیچ کس رو با اونها مقایسه نکنی. این مال این طرف ماجرا است. ببینید، همینطور که این طرف یه عده‌ای به اسم و نشان مشخص شدن و معلوم شدن که اینها پاکانند، اینها رو خدا قبول کرد، خرید، جایگاه خوبی دارن و و، معناش این نیست اگه غیر از این کسی دیگه تو دنیا باشه تو اون جایگاه نیست. بعضی اسم برده شده، بعضی اسم برده نشده. شما ممکنه شنیده باشید در احوالات علما مثلا قبر او رو برای تعمیر مثلا شکافتن، دیدن جسد تازه است، تازه تازه است. یا در مثلا خوابی در تشرفی نسبت به شخصی امام زمان علیه السلام مطلبی رو فرموده باشند. ما نمیخوایم بگیم اینایی که اسمشون آمده این است ولا غیر، میگیم اینا اسمشون آمده، یه دم اسمشون نیامده، ممکنه جز این گروه باشن ممکنه نباشه. از اون طرف داستانم یه اسمشون اون طرف آمده. اگر خدای متعال در قرآن فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، این طرف داستان هم خدای متعال گاهی به صفت بیان کرده که هر کس مراقب باشه که کسانی که خدا و رسولش را اذیت میکنن باید حواسشون باشه، خدای متعال هم در دنیا هم در آخرت اونها رو لعنت میکنن و برای اونها عذاب خار کننده آماده کرده. کی آقا اون؟ فعلا اسمی ازش نیست. در تاریخ اسلام از گروه هایی که در تاریخ اسلام یقیناً وجود داشتن منافقین بودن که این همه قرآن راجع به اونها سخن گفته. در چند نوبت منافقین نزدیک بود لو برن، یا یه جایی توسط امیر المؤمنین علیه السلام، یه جایی توسط حذیفه، یا جاهای دیگه. حضرت گفتن چیزی نمیگویید، معرفی نمیکنید. اینا توی امت اسلامن، به ظاهر مسلمانن. اگه قرار باشه باب این که من به او بگم تو منافقی تو منافقی، این بابشو باز کنید، از فردا هر کی به اون یکی میگه منافق، بابشو ببندید. منافق تو جمعیت شما هست، حواستون باشه، حواستون باشه. یه موقع آدم تو جمعیتی زندگی میکنه یقین داره هیچ کس دروغ نمیگه، یه موقع میگن آقا اینجایی که شما زندگی میکنی آدمایی هستن که دروغ بگن، حواست باشه. اگه کسی خواست مثلا معامله ای بکنه، جنس رو رد و بدل بکنه، حواست روی سرت کلا نذاره، چون حواست رو جمع کن. آقا تو مسلمونا منافق هست، حواست رو جمع کن. خب این منافقین قرار نیست اسمشون آشکار بشه دو برن، اما وقتی که از این دنیا میرن تمام دیگه، دفتر بسته شد. حالا رسول خدا امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به شما معرفی میکنن، میگن اون کسی که الله و رسولش رو اذیت کرد اینا بودن، اون کسی که خدا رو اذیت کرد این بود، این که امیرالمؤمنین رو اذیت کرد این بود. بذار شما لعن میکنید، لعن میکنید کسی که پروندهش بسته شد نه هنو بازه. لعن ما هم دو گونه است، گاهی لعن به وصف، اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل، و آخرتا بین له علا ذلك. یکم نه، به اسم اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا بهی اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع اللهم لعن یزیده خامسا. یزید اسم برده شد، چهارتای قبلی کنایه است، به اسم نیست. اهل فن مراجعه کنن میتونن چهارتا رو پیدا کنن، کاری نداره، امام نمیتونه بگه. اسم یزید رو میبرن مشخصا. چرا؟ داستان امام حسین علیه السلام از همینجا شروع شد. مثلی لا یبایع مثله، دیگه اینو که نمیتونن پنهان کنن. قبلی‌ها پنهان میکردن کفرشون رو، شرکشون رو، بتو زیر لباس هم میکردن. قبلی‌ها تظاهر میکردن به دینداری، بنا نبوده لو برن. این اصلا بنا به این نداره، تظاهر به هیچی نمیکنه. رجلون فاسقون شارب الخمر معلن للفسق، فسق رو آشکار میکنه، اصلا حیا نمیکنه، ابا نداره بفهمن که فاسقه. شرابخوار بودنش، آدم کش بودنش، همه اینا رو همه میدانن، کسی هم هیچ شکی نداره. خب مثلی لا یبایع مثله، من که نمیتونم با این بیعت کنم، اینا همه میدانن. دانستی؟ خب حالا دیگه اینا اگه لعن کنن به اسم هیچ مشکلی نداره. این میشه وضع طرف. پس ببینید تا اختیار هست پرونده بازه، تا آخرین نفس که هنوز مرگ معاینه نشده، دیده نشده، امکان توبه هست. وقتی تمام شد دیگه تمام شد. خب ما این بحث رو، مقدمه رو، این دو تا مقدمه رو تمام کردیم، این دو تا مقدمه رو نقطه میگذاریم. ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، از باب اینکه بندم توفیق داشته باشم بر مصائب امام حسین علیه السلام چند جمله‌ای رو تقدیم کرده باشم، بندم مقطر رو میخونم چند دقیقه، بعد دیگه بیشتر از این مساعده نمیشم و شما انشالله فیض میبرید. جالبه، یه چند سالیست مشکل عالم اسلام این شده که آیا امام حسین علیه السلام دختری 3 ساله در کربلا داشته یا نداشته، و آیا نام او رقیه یا نبوده، در حالی که زیر این آسمان هیچ کس نمیتواند، نمیتواند بودن چنین دختری با این نام را در کربلا عقلا انکار کند. چرا؟ چون شما از مقاتل و کتب تاریخی این انتظار رو ندارید که نام همه رو ثبت کرده باشن. آیا تعداد لشکریان عمر سعد ملعون و اسامی اونها در تاریخ هست؟ پس اینکه در تاریخ اسمشون نیامده یعنی نبودن؟ آیا اسم پدران شما و خیشان شما در کتب تاریخی ثبته؟ آیا اسم این همه آدم که رو کره زمین بودن یه جاهایی ثبت شده؟ بزرگواران، انکار دلیل میخواد، همونطور که اثبات هم دلیل میخواد. خوب دقت بفرمایید. این که حضرت رقیه سلام الله علیها نبوده، حالا این که چه نفعی برای ما داره، این مطلب رو کسی نمیتونه انکار کنه، به هیچ طریقی نمیتونه انکار کنه. میتواند بگوید این مقتل از این راوی که روایت رو نقل کرده، این راوی مثلا نقلش اعتبار نداره، گفتار او سند نیست، اینو میتونه بگه. میتونه بگه در میان ارباب مقاتل من به این کتاب اعتمادم بیشتره، این نامی از حضرت رقیه به میان نیاورده است. میتونید بگید آقا نهایتاً من یک در یک تردید به سر میبرم، ولی انکار نمیشه کرد، هیچ کس رو نمیشه انکار کرد. و اتفاقاً در کتب تاریخ مقاتل این نام آمده و اینکه امام حسین علیه السلام دختری 3 ساله داشتم آمده. این بحث رو من یه جایی داشتم میگفتم، یه آقای آمد به من گفتش که آقا من امشب اتفاقی پیش آمد، با یکی از دوستان اومدی مجلس شما، دیدم یه حرف رو زدین، گفتم یه چیزی به شما بگم. یکی از دلایلی که بیارید برای اینکه چنین دختری وجودش حقیقی است، یه شعری نوشته در حرم از رقیه، خون یه بیتشو من حفظ نشدم. گفت همین نشان که در دار الخلافه، در مرکز حکومت اون کسانی که این شقاوت رو آفریدن، هیچ اثری نمانده به جز این قبه و بارگاه، خود این نشان از آن دارد. بزرگواران، هر کس خواست انکار کنه باید کمربندش رو محکم کنه، وارد حوزه تحقیق بشه، بره جلو. کار علمیه، اونم نه دهه محرم. ما عادت کردیم آخرای ذی‌الحجه شک میکنیم، بعد از دهه فراموش میکنیم شکامونو، یه سالم وقت داریم تحقیق بکنیم، دست به دهه هم نمیزنیم. این همه سند هست، این همه کسانی که رفتن حرم حضرت رقیه سلام الله علیها رفتن نوشتن، اسم افراد هست، اشخاص هست، کی آمده، یارو زنده است، میشه رفت پرسید، میشه رفت دید، میشه رفت تحقیق کرد، چه پنهانی نیست. کسانی که حاجت گرفتن، کسانی که ارتباط برقرار کردن، و قبر و تعمیر قبر رو هم اتفاقا از مواردی است که در احوالات حضرت رقیه سلام الله علیها و قبر ایشون آوردند. خب به هر تقدیر دیگه امر رو ما میسپریم به خدای متعال، و اگر کسی خواست تحقیق کنه به همون شکلی که عرض کردم انشاءالله خودش مطلب رو دنبال میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسین علیه السلام دختری داشت، شبی با حالت پریشان از خواب بیدار شد. گفت پدرم حسین کجاست؟ اکنون او را دیدم. زنان و کودکان از شنیدن این سخن گریان شدند و شیون از ایشان برخاست. یزید از خواب بیدار شد. گفت چه خبر است؟ جریان را به او خبر دادند. آن لعین دستور داد سر پدر را برای او ببرند. سر را آوردند. هست که در اون تشتی که بوده، در اون طبقی که بوده، دستمالی روی سر انداخته بودن. آن طبق را جلوی آن دختر نهادند. پرده از آن برگرفت. این دختر همون دختری است که عصر عاشورا پدرش رو زیارت کرد. اونتا زیارتش تمام نشد. چون ازش پرسیدن که خانم چجوری بابا رو پیدا کردی تو این بیابان تاریک؟ گفت من همینجوری داشتم میرفتم دنبال او، میگشتم صدایی شنیدم، گفت دخترم این طرف، این طرف. این دختر 3 ساله در کربلا پدر رو زیارت کرده، ولی زیارت تمام نبوده، چون بدن حضرت رو زیارت کرده. یه وقتی رفت گودی قتلگاه، دستای باباشو گرفت گذاشت رو صورتش، کشید رو چشماش گذاشت رو قلبش. اینجا زیارتش تمام. دستمالی روی سر انداخته بودن. آن طبق را جلوی آن دختر نهادن. پرده از آن برگرفت. گفت این سر کیست؟ خب حق بدین، باباشو اینجور تاوار ندیده بود. گفتن سر پدر توست. سر را از میان تشت برداشت، به سینه گرفت و گفت یا ابتا من زند از این خذبک به دماغ. بابا جون، بابا این چه قیافه یه برات درست کرده؟ بابا کی صورت تو رو خذاب کرد به خونت؟ یا ابتا من زند از این قطع وریدک. بابا رگای گردن تو کی بریده بابا؟ یا ابتا من دل ندی ای تمنی علا سغر سن. از این سخنان با او گفت تا این کلب بر دهان شریف پدر نهاد، سخت گریز و دیگر از او نفسی شنیده نشد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.